ساعت 8 شب در ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. دونالد ترامپ از اظهارات خود درباره زنان عذرخواهی کرد. وزارت خزانه‌داری آمریکا یک راهنمای جدید برای تسهیل ارتباط مالی با ایران منتشر کرد. دبیر ستاد حقوق بشر ایران میگوید با تغییر قانون مجازات اعدام برای قاچاقچیان مواد مخدر موافق است. سلام شنوندگان رادیو فردا، خوش آمدید به این بخش خبری. من وحید فروستاد هستم. دونالد ترامپ نامزد حزب جمهوری خواه از صحبتهایش درباره زنان که در سال 2005 بیان کرده و به شکل ناخواسته ضبط شده عذرخواهی کرد و گفت انتشار این سخنان حواس مردم را از مسائل مهم پرت می کند. عذرخواهی آقای ترامپ تنها ساعاتی پس از افشای ویدئویی صورت می گیرد که در آن او با کلماتی رکیک درباره زنان و روابط جنسی با آنها صحبت می کند. نوار افشا شده موجی از انتقادات را از سوی چهره‌های برجسته حزب جمهوری‌خواه متوجه دونالد ترامپ کرده است. آقای ترامپ در ویدئویی عذرخواهی خود تأیید می‌کند که این حرف‌ها را زده، اما می‌گوید که اشتباه کرده و عذر می‌خواهد. او همچنین به مردم آمریکا قول داده است تا انسان بهتری شود. دونالد ترامپ دوشنبه صبح به وقت ایران در دومین مناظره خود مقابل هیلاری کلینتون قرار خواهد گرفت. وزارت خزانه‌داری آمریکا روز جمعه راهنمای تجاری جدیدی منتشر کرد که به موجب آن برخی از نقل و انتقالات مالی به دلار میان ایران و مؤسسات مالی آمریکایی که بیرون از این کشور ثبت شده‌اند مؤثر خواهد شد. وزارت خزانه‌داری آمریکا این نقل و انتقال را مشروط بر آن کرده که این پول‌ها وارد سیستم مالی آمریکا نشوند. همچنین بر اساس این تصمیم جدید، تحریم‌های کلی و گسترده علیه آن دسته از شرکت‌های ایرانی که زیر نظر افراد مشمول تحریم‌های آمریکا اداره می‌شوند، برداشته خواهد شد. به رغم حصول توافق هسته‌ای، تحریم‌های آمریکا علیه ایران و برخی شرکت‌های ایرانی همچنان پابرجا هستند. آمریکا می‌گوید که برخی از این تحریم‌ها به دلیل برنامه موشکی ایران، سابقه نقض حقوق بشر یا حمایت از گروه‌هایی که آمریکا آنها را تروریستی می‌داند همچنان باقی ماندند. تصمیم تازه وزارت خزانه‌داری آمریکا پس از اعتراض‌های فزاینده ایران به اجرای نشدن برجام از سوی آمریکا صورت گرفته. ایران می‌گوید که آمریکا شدت تحریم‌ها نکاسته و به تعهدات خود بر اساس برجام عمل نکرده است. محمد جواد لاریجانی دبیر ستاد حقوق بشر ایران میگوید که 93% اعدام‌ها در ایران در ارتباط با جرائم مربوط به مواد مخدر است و او با تغییر قانون اعدام در این رابطه موافق است. محمد جواد لاریجانی در گفتگو با روزنامه او استادو چاپ برزیل تاکید کرده که موافقت او با تغییر قانون اعدام به معنای توقف مبارزه با قاچاق مواد مخدر نیست و به گفته او سردسته قاچاقچیان بزرگ و مهم باید اعدام شوند. آقای لاریجانی در حالی به مسئله تغییر قانون اشاره کرده که صادق آملی لاریجانی، برادر جواد لاریجانی و رئیس قوه قضاییه، روز 8 مهر ماه گفته بود که ایران هیچ برنامه‌ای برای حذف مجازات اعدام برای قاچاقچیان مواد مخدر ندارد. بان کی‌مون دبیر کل سازمان ملل متحد در تازه‌ترین گزارش خود درباره وضعیت حقوق بشر در ایران با ابراز نگرانی شدید از تعداد اعدام‌ها می‌گوید در سال 2015 میلادی 966 نفر در ایران اعدام شدند که در 20 سال گذشته بی‌سابقه بوده. بیش از 100 فعال رسانه‌ای و روزنامه‌نگار روز شنبه در نامه‌ای به صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه نسبت به وضعیت عیسی سحرخیز و احسان مازندرانی، روزنامه‌نگاران زندانی ابراز نگرانی کرده و خواستار رسیدگی به پرونده آنها شدند. عیسی سحرخیز مدیر کل مطبوعات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در دوره محمد خاتمی و احسان مازندرانی مدیر مسئول روزنامه فرهیختگان در آبان ماه سال گذشته همراه با چند روزنامه نگار دیگر توسط حفاظت اطلاعات سپاه دستگیر شدند و بعدتر به جرایم امنیتی متهم شدند. شما شنونده رادیو فردا هستید. در ادامه مجله هفتگی دریچه رو خواهید شنید، کاری از همکارم مهتاب وحیدی ایراد. در ساعت 23 دقیقه بار دیگر با شما خواهیم بود.
یک گفتگو الگوی حقوق بشری میشه.
یعنی یک خیلی از مسائلی که تو دنیا
از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه. در هفته‌ای که گذشت، بان کی مون دبیرکل سازمان ملل متحد در گزارش خود درباره وضعیت حقوق بشر در ایران، مقام‌های ایران را به نقض حقوق بشر و تعهدات بین‌المللی‌شان متهم کرد. گزارشگران بدون مرز می‌گوید بازداشت، محکومیت و سرکوب روزنامه‌نگاران در ایران همچنان ادامه دارد. احسان مازندرانی و عیسی سحرخیز، دو روزنامه‌نگار زندانی، همچنان در اعتصاب قضا هستند. سلام، من مهتاب وحیدیرات هستم و همراه با شما مروری خواهم داشت بر اخبار مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. بان کی مون دبیرکل سازمان ملل متحد در گزارش اخیر خود که روز سه‌شنبه منتشر شد، مقام‌های ایران را به نقض حقوق بشر و تعهدات بین‌المللی‌شان متهم کرد. او با انتقاد از شمار اعدام‌ها در ایران اعلام کرد که بیشتر این اعدام‌ها به دنبال دادگاه‌های خیلی کوتاه انجام می‌شود که با معیارهای بین‌المللی همخوانی ندارد. اعدام مجرمان زیر سن قانونی نیز از دیگر مواردی است که در این گزارش مورد انتقاد قرار گرفته. بازداشت روزنامه‌نگاران، وضعیت آزادی بیان، بازداشت فعالان مدنی، حقوق زنان، وضعیت اقلیت‌های قومی و مذهبی و رفتارهایی به گفته او غیر انسانی با بازداشت شدگان از دیگر مواردی است که دبیرکل سازمان ملل متحد در گزارش خود از آنها انتقاد کرده است. حسن نایب هاشم، فعال حقوق بشر در وین، درباره گزارش اخیر بان کی مون میگوید
متاسفانه جمهوری اسلامی به خواستهای جامعه بین المللی توجه نکرده. خب این موجب میشه که لحن گزارش مدام قاطعانه تر بشه، مدام تندتر بشه و امسال از اونجایی که آخرین باری هستش که آقای بان کی مون گزارش میده به سازمان ملل در مقام دبیرکل، بسیار از ملاحظاتی رو که شاید سالهای گذشته میداشته امسال نداشته، به طور مشخص با لحن قاطعانه تر و تند تری راجع به نقض حقوق بشر در ایران صحبت کردیش. گزارش طبق معمول گزارش بسیار جامعی است و تمام موارد نقض حقوق بشر در ایران رو در بر میگیره. تاکیدات اصلی بر روی مسئله اعدام هست، اعدام‌های پرشمار، به اضافه اینکه مسئله اعدام افرادی که زیر سن 18 سال مرتکب جرمی شدند.
ایران گزارش دبیرکل سازمان ملل را فاقد اعتبار و دارای ایرادات مبنایی دانسته و اعلام کرده که این گزارش با اهداف خاص سیاسی تهیه شده است. وزارت خارجه ایران سازمان ملل را به استفاده ابزاری از موضوع حقوق بشر متهم کرد. عبدالکریم لاهیجی، رئیس فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر، در این باره می گوید
اگر جمهوری اسلامی مدعی است که وضعیت حقوق بشر در ایران روز به روز خرابتر نشده، چرا نمیگذارد که گزارشگران سازمان ملل، گزارشگر آزادی بیان، گزارشگر آزادی مذهب، گزارشگر تحقیق درباره حرفهای خودسرانه، چرا نمیگذاره اونها به ایران برن؟
یکی از شنوندگان رادیو فردا هم با انتقاد از عملکرد دولت حسن روحانی در زمینه حقوق بشر در پیامی تلفنی گفته
آقای روحانی، جلوی چشم شما و بیخ گوش شما دارن میگیرن، میبرن، حبس میکنن، شکنجه زن مریض و فعالی مثل مرکز محمدی رو 16 سال حبس میدن و شما همچنان ساکت هستین و انتظار هم دارید که در دور دوم هم در ریاست جمهوری شرکت کنین. این واقعا چگونه توجیه میشه از نظر شما؟
به گفته گزارشگران بدون مرز، بازداشت، محکومیت و سرکوب روزنامه‌نگاران در ایران همچنان ادامه دارد. این نهاد مدافع آزادی بیان هفته پیش از صدور حکم 7 ماه زندان برای سروش فرهادیان، روزنامه‌نگار در عراق، خبر داد. آقای فرهادیان در دادسرای عراق به تبلیغ علیه نظام و اقدام علیه امنیت ملی متهم شده. گزارشگران بدون مرز میگوید اتهام این روزنامه‌نگار به انتشار مطلبی در انتقاد به حصر خانگی مهدی کروبی و میرحسین موسوی مربوط می‌شود. مسعود حیدری مدیرعامل خبرگزاری ایلنا هم هفته پیش به دادسرای فرهنگ و رسانه احضار شد. او به نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی متهم شده و شاکیان پرونده‌اش 5 تن از اعضای شورای شهر تهران هستند. این پرونده در ارتباط با موضوع واگذاری املاک شهرداری و اعضای شورای شهر تهران تشکیل شده است. به گزارش وبسایت کلمه، علی اصغر شفیعیان مدیر وبسایت انصاف نیوز هم در همین رابطه هفته پیش به دادسرای فرهنگ و رسانه احضار شد. یاشار سلطانی مدیر مسئول وبسایت معماری نیوز هم به علت انتشار گزارش‌ها درباره واگذاری املاک شهرداری تهران از 27 شهریور ماه در بازداشت به سر می‌برد. رضا معینی مسئول بخش ایران در گزارشگران بدون مرز در این باره میگوید
در مورد آقای یاشار سلطانی، ایشون در تاریخ 27 شهریور به دادگاه احضار شدن. دادگاه یک بازپرسی کرده، تقدیم اتهام کرده و سپس یک وثیقه برای ایشان تعیین شده. وثیقه آماده بوده ولی دادگاه وثیقه رو نمیپذیرد. حتی بخشی از نمایندگان مجلس هم به این مسئله اعتراض کردند. اون چی برای یاشار سلطانی افتاده در ایران غیر قانونی بودن این بازداشت و عملا در ارتباط با حرفه روزنامه نگاری ایشان است. به همین دلیل اعتراض سازمان گزارشگران بدون مرز نه به شکایت علیه ایشون اما به نقض حقوق آقای یاشار سلطانی است.
سازمان گزارشگران بدون مرز میگوید ایران با دست کم 30 روزنامه نگار و وبنگار زندانی، یکی از 5 زندان بزرگ جهان برای فعالان رسانه است. احسان مازندرانی هم که از روز اول مهر ماه دست به اعتصاب قضا زده همچنان در اعتصاب قضا به سر می برد. او به اتهام‌های امنیتی به 2 زندان محکوم شده است. همزمان عیسی سحرخیز روزنامه‌نگار زندانی هم که به 21 ماه زندان محکوم شده در اعتراض به ادامه بازداشتش از 11 مهر ماه دست به اعتصاب قضا زده است. این 2 روزنامه‌نگار از آبان ماه سال گذشته در زندان به سر می‌برند. خانواده عیسی سحرخیز می‌گویند او با توجه به بیماری‌های متعدد و تشخیص پزشکان توانایی تحمل شرایط زندان را ندارد. و انتقادها نسبت به تایید حکم 16 سال زندان برای نرگس محمدی همچنان ادامه دارد. دیدبان حقوق بشر این حکم را ناعادلانه خواند و خواستار آزادی فوری نرگس محمدی شد. دولت آمریکا و اتحادیه اروپا هم این حکم را غیر قابل قبول خواندند. اما ایران این انتقادها را غیر سازنده و دخالت در امور داخلی کشورها دانست. پیشتر هم گزارشگران بدون مرز و عفو بین الملل تایید حکم زندان نرگس محمدی را محکوم کردند و خواستار آزادی فوری و بی قید و شرط او شدند. یکی از شنوندگان رادیو فردا در پیامی تلفنی در این باره خطاب به رهبر ایران گفته
آقای خامنه‌ای، ملت ایران به خوبی می داند حکم ظالمانه علیه نرگس محمدی به خاطر دفاع از آزادی و حقوق بشر صرفاً نشان دستگاه فاسد قضایی شماست. شما از زنان دلیری چون محمدی و ستوده و انعکاس باورهای بشر دوستانه آنان می ترسید.
نرگس محمدی، سخنگو و نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر به اتهامهای امنیتی به 16 سال زندان محکوم شده و از اردیبهشت ماه سال گذشته در زندان به سر می برد. تقی رحمانی، همسر نرگس محمدی، درباره اتهامها و محکومیت همسرش بیشتر می گوید.
این حکم در حقیقت حکم قاضی نیست، فشار نیروهای امنیتی و به خصوص فشار وزارت اطلاعات برای انتقام گرفتن فعال حقوق بشر که داری بیماری هم هست، بیماری که الان داره با دارو کنترل میشه و عوارض خواهد داشت. مسئله مهم اینه که قاضی تجدید نظر از وکلا مدارک خواسته بود که اینو باید مدارک ارائه میدادن برای تبرئه نرگس، که مدرک بردن ارائه میدن حکم بینا امضا شده تحویل داده، یعنی حتی فرصت نکرده یا نخواسته مدارک خودش خواسته بوده در جهت تکمیل پرونده رو رویت کنه، تا که خودش از وکلا خواسته بود مدارک براش بیارن. و از یه طرف دیگه انتقام گیری ها از یه فعال حقوق بشر و ایجاد حقوق بشر تو جامعه هم در این حکم شما مشاهده میکنید.
من مهتاب وحیدی راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. ایمیل این برنامه dariche@radiofarda.com و تلفن پیامگیر ما 2042-02-2112-2112. تا شنبه آینده و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.
اینجا رادیو فرداست.